سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود دهم از پادکست رواق. من این اپیزود رو یه بار تقریبا تا آخر نوشتم ولی راضیم نکرد و دوباره از اول نوشتم. امیدوارم خوب از آب در بیاد. در اپیزود قبل، اپیزود نهم، به سازوکار دفاعی خود استثناپنداری و ورژن‌های خردش پرداختیم. این بار می‌خوایم بریم سراغ سازوکار حامی غیبی. این سازوکار در حالت حاد خودش تبدیل میشه به آدمهایی که یه جورایی مست عشق الهی هستن اما زمینش رو ندارد. ببینید، ما یک طبقه مذهبی داریم در جامعهمون. مناسک خاصی دارن، آداب خاصی دارن، مرام خاصی دارن، ولی بعضی وقتا حتی در خانواده های غیر مذهبی اشخاصی پیدا میشن که یهو بدون اینکه کار خاصی با خود دین داشته باشن فقط مست عشق خدا خودشون رو معرفی میکنن. احتمالاً امثال اینها رو دیدید. من یه اشاره کردم تو اپیزودهای قبلی که مثلا، حالا الان اینی که میگم منظور اون ورژن حادش نیست، ولی همون که عکس پروفایلی میذارن که من فقط خدا رو دارم، تا هستی من از هیچی نمیترسم و امثال اینها. عموماً اینجور اشخاص، این ورژن های حاد، بعد از یک موقعیت دشوار در زندگیشون دچار این وضع میشن. مثلا بعد از شکست های عشقی. من آدم های زیادی رو در زمان دانشجویی میشناختم که وقتی که یک شکست عشقی بد خوردن، روی آوردن به عشق خدا و بعدش همه چیزو وانهادن، عشق زمینی رو وانهادن، خوشی های زندگی رو وانهادن و در اون حال هوای عشق و عاشقی با خدا تسکین پیدا میکردن. این حالت حادشه. چیزی که مشاهدات من میگه اینه که تمام این سازوکارها ورژن زنانه مردانه داره. مثلا اون عکسای پروفایل که گفتم، من اونو مثلا مشاهدات من این بوده که بیشتر خانم ها این کار میکنن، یه نظری دادن بیشتر کاریه که خانم ها انجام میدن، ادعیه به کار بردن، توسل کردن به امامزاده ها، امثال اینها کاری که خانم ها انجام میدن. ولی این مست عشق خدا شدن و این کار، اینو حداقل مشاهدات من نشون داده که بیشتر آقایون از این سازوکار استفاده میکنن. اینا میگم بخش زیادی از تاریخ عرفان در تمام دنیا هم ماجراش همین بوده، یعنی نگرشی قلبی و احساسی به دین که در اون از دین فقط وجه رحمانی خدا رو پررنگ میکنن. این افراد احتمالاً از ادعیه تو زندگیشون زیاد استفاده میکنن. نظری دادن به هر حال میشه یه جوری به این امور، به این سازوکار ربطش داد و خلاصه واگذاری امور به حامی غیبی. روشن در پادکست نافکست اپیزود 30 یه اشاراتی به یه نوع دیگه به این قضیه میکنه در پادکستش که توصیه میکنم گوشش کنید. کسانی که خود استثناء پنداری دارن کمتر دچار این انفعالن، این واگذاری امور. گفتم اصلا خود استثناء پندارا از بیرون آدم های موفق تر و قابل احترام تری به نظر میان، ولی اینم باز تأکید کردم، تا زمانی که موفقیت راهی برای غلبه بر ترس‌های وجودی باشه نمیتونه ما رو به زندگی اصیل رهنمون بشه. بذارین راحتتون کنم، تنها یک ارزش وجود داره، اون هم اصیل زیستنه و بس. اما بریم سراغ نمودهای خرد ایمان به حامی غیبی. در این موارد اشخاص به دنبال همدلی و همدردی دیگران میگردن و برای جلب ترحم دست به کارهایی میزنن که از نظر روانشناختی روان نژندی محسوب میشه. بذارید شما رو با لنا آشنا کنم. لنا که داوطلب شرکت در گروه های درمانی یالوم بود، دختری 30 ساله که در کودکی به ترتیب پدر و مادرش رو از دست داده و پدر بزرگ و مادر بزرگش اون رو بزرگ کردن. تا اینجا فهمیدیم که خب لنا مستعد روان نژندیه، چون با مرگ گلاویز بوده. من این توضیح رو بدم، علاوه بر این که لنا پدر مادرش رو از دست داده، با اشخاصی بزرگ شده که با مرگ فاصله کمتری دارن. ما با پدر مادرمون بزرگ میشیم، پدر مادر ما با مرگ فاصله ای دارن، به خاطر همین از دیدن پدر و مادرمون خیلی دوچار لمس مرگ نمیشیم. لمس مرگ رو در اپیزودهای قبل توضیح دادم. اصلا حالا این میمونه برای اپیزودهای بعدی، این همیشه تو ذهنم هست که به موقعش اینو بگم. پیر شدن پدر و مادر ما در ما استراب مرگ رو تشدید میکنه. چرا؟ برای اینکه دیدن پدر و مادرمون، پدر مادر پیری که موهاشون سفید شده و پوستشون چروک شده، برای ما نوعی از لمس مرگ محسوب میشه، نوعی خوردی از لمس مرگ. بریم دوباره سراغ لنا. لنا حداقل اونطوری که میگه زیاد به خودکشی فکر میکنه، مدام از پوچی زندگی میگه، از اینکه نمیتونه زندگی رو هندل کنه. اعضای گروه هم حالا بر حسب وظیفه ذاتی گروه مدام ازش حمایت میکنن. اما چیزی که درباره لنا باعث تعجب و حتی شکایت اعضای گروه بود این بود که لنا هیچ تغییری نمیکنه. گروه بیشترین انرژی رو برای لنا صرف میکرد، ولی لنا مطلقاً تغییری نمیکرد، پیشرفت نمیکرد. به نظرتون چرا؟ ما تا اینجا میدونیم که لنا قطعاً با استراپای وجودی شدیدی دست به گریبان بوده. تا اینجا خب اصلا بهشم حق میدیم، ولی بالاخره تصمیم گرفته بیاد تو گروه درمانی کمک بگیره، ولی اصلا پیشرفت نمیکنه. گروه همیشه به حرفای لنا گوش میکرد، لنا مدام از زندگی شکایت میکرد، گریه میکرد، حرفای ترسناک مثل خودکشی میزد، و هر چقدرم گروه حمایتش میکرد و بهش راهکار میداد، گفتم لنا هیچ تغییری نمیکرد. اونطوری که از صحبتهای لنا برمیومد زندگیش هیچ نقطه سفید و روشنی نداشت، تیرگی مطلق، و این اعضای گروه رو به شدت نگران میکرد. ماجرا همینطور ادامه پیدا میکنه تا یه روز لنا با پای گش گرفته میاد جلسه. طبق معمول کلی نوازش و توجه میگیره و بعدش هم میگه که داشتم تو جاده میروندم که ماشین چپ کرد، من کم حواس پرتی دارم و خلاصه انقدر که ذهنم مشغوله، انقدر فکر و خیال تو سرمه، اصلا چه بسا من خودم میخواستم بکشم. شروع کرد از این حرف زدن. خلاصه تو ادامه صحبتش اشاره میکنه که داشتم میرفتم شهر کناری، حالا مثلا تهرانی داشتم میرفته کرج، مثلا شما تصور کنید داستان تو آمریکا میگذره. بعد همین موقع یالوم گوشش زنگ میزنه، داشتم میرفته شهر کناری، چرا؟ میپرسه چرا؟ میگه داشتم میرفتم دوستمو ببینم. یالوم بیشتر متوجه میشه، دوستت؟ مگه تو دوستم داری؟ اونم دوستی که به خاطرش 150 کیلومتر رانندگی کنی بری ببینیش؟ والا اصلا هم چیزی به ما نگفته بودی. به هر حال داشتن یک رابطه دوستی عمیق این شکلی چیز ارزشمندیه. حالا دوست دختر یا پسره؟ بله، کاشف عمل می دوست پسره، اصلا تریپ ازدواجن با هم. بذارین دوباره از شما بپرسم، این تشکیل یک رابطه جدی با یک پارتنر قطعا یک پیشرفت در زندگی شخص مثل لناست. لنا چرا پیشرفتش رو با گروه در میون نمیگذاشت؟ فکر کنید. چون اگر گروه میفهمید لنا داره پیشرفت میکنه، حمایتش کمتر و کمتر میشد. پیشرفت برای لنا یعنی از دست دادن نوازش. نوازش بیرونی، یعنی نوازش از بیرون در ما بدل میشه به وجود حامی غیبی، یعنی اونو ارضا میکنه، جایگزین اون میشه. یادتونه به نمودار زندگی اشاره کردم؟ اینجا رو خوب گوش کنین. در سازوکار دفاعی خود استثناپنداری گفتم چی؟ شخص با سعودی نگه داشتن نمودار زندگیش، یعنی با پیشرفت هر روز و هر روز، تلاش میکنه پایان رو انکار کنه. در سازوکار حامی بیرونی یا حامی غیبی، شخص اصل مسئله رو قبول نمیکنه و از این راه پایان رو نادیده میگیره، اصلا نمیذاره نمودار شکل زندگیش ترسیم بشه. متوجه میشین؟ کسی که مدام نیاز به مراقبت داره، کسی اصلا ازش انتظار نداره نمودار واسه زندگیش بکشه و به پیشرفت فکر بکنه. دریافت نوازش و تداوم نوازش به شخص اجازه میده که در ماهیت کودک بمونه. و کودکی یعنی، شما باید بگین، فاصله با مرگ. کودکی یعنی فاصله با مرگ. تو اپیزود قبل اشاره کردم خلق جهانهای فانتزی فردی یک راه غلبه بر استرابهای وجودی از جمله مرگ و آزادی و تنهاییه. یکی از این جهانهای فانتزی همین کودکیه. خیلی ها رو من میشناسم که حتما شما هم دیدید، مخصوصا حالا حداقل اون چیزی که من دیدم، من مشاهداتم رو میگم، ممکنه و احتمالا غلطه، در بین خانوم ها، مخصوصا خانوم هایی که تازه ازدواج میکنن، رو میارن به صحبت کردن با صدای کودک. بدونید هر وقت هر کس شروع میکنه با صدای کودک صحبت میکنه، اگر به مغز سخنش گوش کنید میبینید که حاوی این پیامه که بگذار قوانین سخت زندگی بر من حاکم نباشه، بگذار اجازه بده من منطقی نباشم، اجازه بده احساسی برخورد کنم، اجازه بده چشمم روی حقیقت ببندم. اینها همه یعنی بگذار کودک بمانم، جهان فانتزی کودکی من رو خراب نکن. این سازوکاری که توضیح دادم، سازوکاری که لنا پیش گرفته، یعنی جلب نوازش از بیرون برای جایگزینی اون با حامی غیبی و کودکی کردن و از راه کودکی کردن مانع ترسیم نمودار زندگی شدن، سازوکاریه که از راه سلب آزادی یکی دیگه از ترسای اگزیستانسیال رو هم تسکین میده. پس شد هم مرگ هم آزادی. خیلی خب، بی فاصله بگیریم. خب من یه توضیح بدم. قسمت قبلی که شنیدین با یه سیستم صوتی جدید من ضبط کردم، ولی خب با اینکه گرونتر میکروفونش، حتی هنوز قلقش دستم نیومده، خودم فعلا از کیفیتش راضی نبودم، دوباره برگشتم به سیستم قبلی. اگر تفاوتی در رنگ صدا متوجه میشین به خاطر اینه. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. کسانی که مدام در حال درد دل کردن و گلایه هستن عموماً دارای سازوکار دفاعی حامی بیرونی هم. حامی بیرونی هم که گفتم ورژن خورده حامی غیبیه. سه تا روش هم دارن، حالا چیزی که ما دیدیم، یا به نصیحت‌های دیگران مدام گوش میکنن، خودشون رو در معرض نصیحت قرار میدن، گوش شنوا میشن، مثل اون مثالی که تو اپیزودهای قبلی زدم، زنگ میزد به فک و فامیل زنش که نصیحتش بکنن، اینم همش گوش میداد و از این راه حس حمایت میگرفت. همین که دیگران براشون وقت میذارن، این اون نیاز حامی بیرونیشون رو ارضا میکنه. این یه دسته. یه دسته دیگه هستن که متکلم وحده میشن، اصلا نمیخوان چیزی بشنون و اینکه به حرفاشون گوش کنین همین فقط ارضاشون میکنه. یه ورژن دیگه هم هستن که وارد یه بازی دو طرفه میکنن شما رو، بازی دو طرفه یه آره میدونم ولی. خیلی ها رو من دیدم این کار رو میکنن، آره میدونم ولی. توی این بازی وقتی مثلا یه مردی میاد از خانومش بد میگه، ازش یه اژدهای خونخوار جلو چشم شما تصویر میکنه، شما میبینی که یه نصیحتی هم میشه کرد، یه چیزی بگیم شاید درست شد، مثلا میگین فلانی این کار رو بکن، میگه آره میدونم ولی، بعد بازم یه شکایت دیگه رو از یه زاویه دیگه شروع میکنه مطرح کردن و ادامه دادن. حالا یه چیز جالب تو پرانتز بگم، فرهنگ طبقه متوسط برای اون ورژن دوم این روزها رسمیت قائله. یعنی چی؟ مثلا میگن که وقتی که من باهات حرف میزنم فقط ازت انتظار دارم گوش کنی، همدردی کنی، ازت راه حل که نخواستم. میبینید اینو زیاد شنیدیم دیگه. این غلطه، این یک بازی فاسده، این یک بازی مریضه. بگذاریم جلوتر یه ذره راجبش توضیح میدم که حالا با این اشخاص باید چی کار بکنیم، آیا باید به رسمیت بشناسیم این سازوکار رو یا نه. میخوام شما رو عمیقاً متوجه شباهت عمیق سازوکارهای دفاعی غلبه بر استرس‌های وجودی با اعتیاد بکنم. این قسمت رو خوب گوش کنیم. توی این مثال چیزی که دارم تعریف میکنم، سازوکار دفاعی مثل ماده مخدر میمونه و درست مثل مواد مخدر خیلی متنوعه. تا اینجاش قبوله؟ اینو بذاریم جای اون. شخصی که از سازوکار دفاعی استفاده میکنه رو هم معتاد فرض کنیم، مثل معتاد. اعتیاد هم خب درجاتی داره دیگه، از تفریکش داریم تا معتاد متجاهر. خب این همانی ها رو تو ذهنتون در نظر گرفتین؟ سازوکار دفاعی شد مواد مخدر، کسی که ازش استفاده میکنه معتاده، هم مواد مخدر متنوع، هم اعتیاد درجاتی داره. سازوکار دفاعی هم مثل مواد مخدر اثرش موقته. فرد معتاد مدام نیاز داره که اونو تجدید کنه. کسی هم که از سازوکار دفاعی استفاده میکنه مدام نیاز داره که هی این سازوکارش رو به کار بندازه، هی تجدیدش بکنه. و مثل معتاد، باز هم دقیقاً مثل معتاد، برای ارضاء این سازوکار ممکنه دست به کارهای عجیب و خطرناک بزنه. تا وقتی که عجیبه روان نژندیه، وقتی که خطرناک میشه روان پریشی. یه معتاد ممکنه برای جور کردن جنس حتی دست به گدایی بزنه. یه نفرم که از سازوکار دفاعی حامی بیرونی استفاده میکنه خیلی ممکنه که رو به گدایی توجه بیاره. من نمیخوام قضاوت کنم، ولی تعداد زیادی از کسانی که راجع به اندیشه های خودکشی با اطرافیانشون صحبت میکنن دارن این سازوکار رو به حادترین شکلش به کار میبرن. کسی که عنوان میکنه اندیشه های خودکشی داره به شدت توجه و مراقبت و نوازش میگیره، از طرف خانواده، از طرف دوستان، از طرف مددکار، روانشناس. این یکی از اون ورژن های تقریبا میشه گفت گدایی نوازش و گدایی توجهه. حتما زیاد شنیدین که کسی که میخواد خودکشی کنه راجبش صحبت نمیکنه. من درک میکنم احساسات تاریک، تلخ و کدر خیلی ها رو که باعث میشه از زندگی بیزار باشن. گفتم درک میکنم، بهشون حق نمیدم یا تاییدش نمیکنم. میدونم که وجود داره، ولی روی آوردن به سازوکارهای دفاعی این چنینی اصلا راه حل درستی نیست و باید علاج عاجل و درست رو انتخاب بکنه. تا از بحث اعتیاد دور نشدیم بگم که خود اعتیاد هم یک سازوکار دفاعی برای غلبه بر استرس‌های وجودیه، یک نوع خودکشی خاموش و مزمنه. فرد معتاد از هستی دست کشیده دیگه، این که هستی نیست، اصلا در یک هپروتی به سر میبرن، جهانی برای خودشون میسازن که مثل اون جهانهای فانتزی عاری از این قوانین خشک و سخته و اون حقایق مسلم هستی که موجب استراب ما میشن، مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی، در دنیای اونها دیگه خیلی در پستو نگه داشته میشه، محلی از اعراب نداره. مضافاً این که باز اعتیاد از یک راه دیگه هم بر این استراب ها تسکین میگذاره. فرد معتاد همیشه نیاز به مراقبت داره. این بیشتر شامل اون معتادایی میشه که در حریم خانواده باقی میمونن، خانواده های مراقبتگری دارن و از فرزند معتادشون خیلی مراقبت میکنن، مثلا فیلم خونبازی. گفتم نوازش خواهی نشانه سازوکار حامی بیرونیه. اصلا نوازش احتمالاً بعد از این زیاد خواهید شنید در بحث روانشناسی، به ویژه روانکاوی اگزیستانسیال، مقوله خیلی پیچیده یه نوازش و نوازش خواهی. اینم بگم نوازش همیشه چیز لطیفی نیست. اون شعر معروفو حتما شنیدین، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. این شعر مصداق بارز نوازش منفیه. پس ما نوازش منفی هم داریم. ماجرا از این قراره که تو خونه لیلی اینا نظری میدادن، مجنون هم میره تو صف، ظرفشو میسپره که نظری پر کنن، لیلی میزنه ظرفه رو میشکنه، میگه بابا دست از سرم بردار، مرتی که ایکبیری. ولی مجنون همین رو حمله بر نوازش میکنه، میگه چرا من. ماشاءالله تو ادبیات ما هم پر از این نشانه های روان نژندی. یا مثلا بوشفک توی لوک خوش شانس میگرفتن از کافه پرتش میکردن بیرون، میگه وای چقدر من رو دوست دارن که با من بازی بیرون پرت کنکی با دارن بازی میکنن. یا چرا راه دور بریم، همین فاز بیمحلی شنیدین دیگه، تو رابطه دختر پسری میگن برو تو فاز بیمحلی. کسانی که
از این فاز خوب استفاده میکنن، اون نقطه ضعف آدما رو بهش پی بردن، نوازش منفی. آدما از فاز بیمحلی نوازش منفی میگیرن و اصلا به خاطر اینه که میگن اگر یک نفر رو میخوای از زندگیت بیرون کنی، وقتی یه پیام میده تو جوابشو نده که دست از سرم بردار مردی که ایک بیری، ایگنورش کن، ایگنور محض. چون خیلی از آدما این دست از سرم بردار مردی که ایک بیری رو حمله بر نوازش منفی میکنن. اصلا مازوخیسم یعنی تمایل به آزار دیدن، نسخه پیشرفته همین سازوکاره. کسی که تمایل داره از طریق شریکش آزار ببینه، یعنی در مقام تسلیم قرار بگیره و شریکش رو بدل کنه به خدا. سربسته بگم اگر این آزار طلبی در حد یک فتیش باشه عیبی نداره، ولی زنان و مردان زیادی هستند که در ازدواج با یک همسر دامیننت یا غالب یا سلطه‌جو، جالبه بدونین سلیته یا سلیت، که حالا ما سلیته رو داریم ولی سلیت رو نداریم، مثل مثلا ناشزه که مال زنای بنده خدا رو داریم، مال مرد ناشز نداریم، مال مردا. ولی سلیته به معنی زنیه که دنبال سلطه‌جوییه، معنی بدی نداره. خلاصه زنان و مردانی که در ازدواج با یک همسر سلطه‌گر باقی میمونند و سالهای سال در یک جهنم عمرشون و یگان فرصت زندگیشون رو نابود میکنن، به خاطر اینه که همسرشون، اون همسر مسلط و بیرحم، تبدیل شده براشون به آن دیگری. آن دیگری رو تو ذهنتون داشته باشین. توضیح این قسمت خیلی طولانیه، ازش صرف نظر میکنم، ولی در نظر داشته باشید برای خیلی های ما یک آن دیگری در زندگی تعریف میشه که او رو بدل کردیم به خدا در زندگیمون. بخش زیادی از فانتزی های ازدواج هم حلوش همین سازوکار دفاعی میچرخه. ازدواج یک قرارداده که وجود آن دیگری رو تضمین میکنه. دختران زیادی هستن که به یک سنی که میرسن دچار اضطراب میشن و فکر میکنن اضطراب ازدواج سراغشون اومده، ولی این در واقع اضطراب وجودیه که حالا خودش رو تبدیل کرده به ترس از تنها موندن. گفتم دیگه، اضطراب وجودی سری خودش رو تبدیل میکنه به ترس از یک چیز دیگری. مردها هم همینطور، البته به یه جور دیگه بیانش میکنن. عمدتاً وقتی که پای صحبت های مردایی میشنوین که در آستانه ازدواجن یا قصد ازدواج دارن، میگن نمیخوایم در تنهایی بمیریم. ولی خب حالا مردا برای تنها نمردن لازم نیست خیلی در ازدواج عجله کنن. راحت و مستقیم بگم برای یک زندگی اصیل ازدواج کردن حتی شرط لازم نیست، چه برسه به شرط کافی. یعنی آدم میتونه تا آخر عمر ازدواج نکنه ولی اصیل زندگی کنه، یا میتونه ازدواج کنه و اصیل زندگی نکنه. البته باز هم مستقیم میگم ازدواج چیز بدی نیست. هر چیزی که ما به عنوان مسکن برای ترسهای وجودی ازش استفاده کنیم اصیل نیست و ارزش نداره. موفقیت اگه برای سودی نشون دادن زندگی باشه اصیل نیست، ازدواج اگر برای تنها نمردن انجام بشه اصیل نیست، و خیلی کارهای دیگه‌ای که ممکنه ماهیتاً بتونن اصیل باشن ولی چون ما ازشون استفاده غیر اصیل میکنیم اصیل نیستن. الان هنوز در مرحله طرح مسئله هستیم، هنوز مونده تا درباره اصیل زیستن با هم حرف بزنیم. پس من بازم مجبورم بگم وجوه گل و بلبل اگزیستانسیالیسم هنوز به تعویق میفته. یه چیز دیگه که راجع به ازدواج دامات بگم، اون دیالوگ معروف و منحوس تکیه کردن و تکیه گاه شدنه. دختران زیادی رو دیدم که در توصیف علاقهشون به ازدواج میگن یکی باشه که بشه بهش تکیه کنم، و پسران زیادی هم دیدم که در تعریف ازدواج میگن میخواییم تکیگاه باشیم. الان شما باید بگین این دوتا دسته چطور سازوکارهای دفاعی همدیگر رو ارضا میکنن. اولی حامی بیرونی میگیره و دومی در جای خدا نشستن و خود استثناء پنداری میگیره. خب پرونده ازدواج رو همینجا ببندیم، ولی قبلش بگم فکر نکنین اگر به ازدواج علاقه ندارین یعنی خیلی رشد کرده محسوب میشین، اگزیستانسیال زندگی کردین. نه، عمدتاً دخترانی که لااقل به زبان میگن از ازدواج بیزارن دوچار سازوکار قهرمان اجباری هستن، و پسرانی هم که فکر میکنن این که تا الان ازدواج نکردن یعنی خیلی زرنگن، عمدتاً سازوکار عدم آغاز نمودار زندگی رو دنبال میکنن. یه توضیح کوچیک بدم، ذهن ما خود به خود زندگی رو مرحله مرحله میبینه. خب تا یه جای این مراحل سعودی هن. ما به دنیا میایم، زبان میگشاییم، راه میریم، مدرسه میریم، از مدرسه فارغ التحصیل میشیم، وارد دانشگاه میشیم، کار پیدا میکنیم، ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم. این دیگه انتهای مسیر سعودی زندگیه. بعدش خود به خود بهش که نگاه کنیم نزولی میشه دیگه. بچه ها بزرگ میشن، ما باید دنبال کاربار بچه ها باشیم، ما اینا رو بزرگ کنیم، رتق و فتقشون کنیم، کم کم موامون سفید میشه، بچه ها ولمون میکنن میرن، بازنشست میشیم، از کار افتاده میشیم، خونه نشین میشیم. اینه دیگه ساز و کار جلوگیری از ترسیم نمودار زندگی. یک جای میانه های بخش سعودی دیگه از ترسیم نمودار زندگی جلوگیری میکنه. ازدواج نکردن هم همینطوره. حتی زوجهایی که ازدواج کردن ولی بچه دار شدن رو عقب میندازن، میشه یه جوری اینجوری توجیهش کرد. چی میگن؟ میخوایم با هم باشیم، هر روز میخوایم جوونی کنیم. ببینید، میخوایم جوونی کنیم. تبدیل شدن به پدر و مادر تقریبا میشه اون گفت اون نقطه مماس، اون بالای نمودار زندگیه. خیلی خب، باز یه فاصله بگیریم. یالوم در ادامه پرده از یه شگفتی برمی‌داره. تا الان میگفت خود استثناپنداری و ایمان به حامی غیبی دو سازوکار دفاعی مجزا هستند که ریشه در انکار دارن. ولی به این نکته ظریف توجه کنین. کسی که فکر میکنه یه حامی غیبی داره، آیا خودش رو یک استثنا نمیدونه؟ پس اینم یه خود استثنا پنداری محسوب میشه. پس این دوتا یکی هستن. اگر انکار رو شیطان تصور کنیم، شیطانی که مثل داستانهای قدیم دنبال معامله با انسانه، ماجرا کمی روشن میشه. توی تمام اون داستانهای قدیمی شیطان در این معامله دنبال عمر و زندگی انسان بوده و در عوضش بهش رهایی از ترس‌های وجودی رو میده. ما تا قبل از این فکر میکردیم با دو تا از فرزندان شیطان مذاکره میکنیم، ولی الان فهمیدیم اینها یکی هستن و ماجرا ترسناکتر میشه وقتی بفهمیم شیطان یک فرزند دو قطبی داره. گاهی با صورتی خشک و خشن میاد و با وعده و پیشکش کردن هدفهای قشنگ زندگی اصیل رو از چنگ ما در میاره و گاهی با چهرهی مظلوم و خیرخواه میاد و شریک غم و رنجمون میشه و با خلق خدای فردی کمکمون میکنه از حقیقت زندگی که زیبایی و ترس و توامان داره دست بکشیم. هر چقدر بیشتر زندگیت رو بدی، مسکن بیشتری میگیری، ولی فرقی نمیکنه چقدر مسکن بگیری، تأثیرش موندگار نیست. ترس ها بر میگردن و این بار این تویی که باید بری دنبال شیطان. خب تونستم به ترسونمتون. بریم سراغ ادامه مطلب. یالوم در ادامه به تقابل این دو چهره در وجود ما اشاره میکنه. یکم پیچیده است، گوش کنین. میگه وقتی ما به چهره خود استثنا پندار انکار دلخوش میکنیم، داریم فردیتمون رو پیدا میکنیم. اولش خوبه ها، رشد میکنیم، خودمون رو جای خدا مینشونیم، ولی یهو ما رو با اون یکی ترس اگزیستانسیال مواجه میکنه، ترس از تنهایی. این صفت خدا بودن دیگه، یه تو تنهایی، میدونی تنها بودن چه سخته. مواجهه با این تنهایی دوباره ما رو مجبور میکنه پناه ببریم به حامی غیبی. توی حامی غیبی دوباره مدت تسکین پیدا میکنیم و دنبال یکی شدن با یک کل بزرگتر هستیم و در این یکی شدن فردیتمون رو رها میکنیم. این مفهوم رو در عرفان بهش بر میخوریم دیگه، وحدت وجود و یکی از کل شدن و اینها. باز وقتی در این مفهوم زیاد پیش میریم و فردیتمون رو از دست میدیم، برامون یادآور حس نیستیه و دوباره مرگ رو پیش چشممون مجسم میکنه، دوباره دچار اضطراب میشیم. مثالی که یالام در کتاب میاره رو بهش توجه کنین، الان میام ورژنه خوردش رو براتون میگم. ماجرای پسر 19 ساله رو روایت میکنه که خیلی با خانوادش درگیره. بچه چی میگه؟ میگه که آقا من میخوام مستقل بشم، دیگه بزرگ شدم، خانوادم نمیذارن. بعد خلاصه یالوم میگه خب خانوادگی بیاید پیش من. وقتی یالوم از نزدیک با خانواده آشنا میشه، متوجه میشه که پسرشون دوچار همون دوگانگیه. البته خانواده هم دقیقا دوچار اون دوگانگی هست که الان بهش اشاره نمیکنم، بعدا. یعنی چی؟ از طرفی همش ادعا میکنه میخواد مستقل بشه، میخواد فردیت پیدا بکنه، یعنی اون سازوکار خود استثناپنداری. از طرف دیگه وقتی خانواده کم کم آماده میشه که استقلالش رو به رسمیت بشناسه، دست به کارهای احمقانه میزنه که خانواده به این نتیجه برسن هنوز برای استقلال آماده نیست. یعنی دوباره پناه میبره به سازوکار حامی بیرونی، پناه میبره به جزئی از کل بودن، عضوی از خانواده بودن. یعنی کلی برای استقلال میجنگه، بعد یهو تا خانوادش میگن که خب حالا دیگه کم کم بشینیم صحبت کنیم که چی کار کنیم که تو استقلال پیدا کنی، یهو مثلا پلیس در حالی که مست رانندگی میکنه دستگیرش میکنه. اینطوری. اینجا رو توجه کنین، خوب گوش کنین. اصولا کسانی که توقعاتی رو مطرح میکنن یا شعارهایی رو میدن ولی در عمل کارهایی میکنن که با اون توقعات و شعارها در تعارض دوچار این دوگانگیان. به مثالا گوش کنین. مثلا زنی که میگه من یه انسان مدرن و امروزیم، آزادی برام مهمه، براش میجنگم، ولی در این حال از غیرت نشون دادن پارتنرش که در واقع سلب کننده ی آزادی دیگه خوشش میاد، لذت میبره ازش. یا مثلا مادری که همه جا میگه دوست دارم پسرم زودتر سر و سامون بگیره، ولی در عمل انقدر به پسرش سرویس میده که پسره خیلی خیال ازدواج به سرش نمیزنه. یا مثلا پسری که میگه دوست دارم یک زن به عنوان مکمل در کنارم باشه، در زندگیم حضور داشته باشه و وارد رابطه عاطفی میشه، ولی درست زمانی که حس میکنه رابطه داره وارد فاز جدی میشه، یا غیبش میزنه. اینا رو زیاد دیدیم، خودش عقب میکشه. یا مثلا ورژنای ساده تر، این مدیری که شعار میده من دوست دارم فضای کارمون فضای صمیمی باشه، ولی درست زمانی که فضا به سمت صمیمی شدن میره، کارایی میکنه که همه ازش میترسن، همه حساب کار دستشون میاد. مثال زیاده. من خودم الان که داشتم این بخشو براتون آماده میکردم، دیدم اینجای کتاب علامت زدم و اصلا به این درگیری این جنسی خودم اشاره کردم. پس چی شد؟ هر وقت کسی حرفی زد یا شعاری داد ولی عملش در جهت عکس اون بود، یا دوتا عمل داشت که یکی در جهت پیوستگی و دیگری در جهت گسستگی بود، یعنی در این دو قطبی گیر افتاده که ریشه در استراب مرگ داره. حالا یه لحظه توجه کنین، من الان چی گفتم؟ گفتم با توجه به آنچه که تا کنون گفته ایم در این 10 اپیزود، اگر کسی حرفی زد ولی عملش در جهت عکس اون و تضعیف اون بود، یعنی استراب وجودی داره، استراب مرگ داره. برای منی که این قضیه را از ابتدا برای شما تعریف کردم و شمایی که قصه را از ابتدا شنیدین، این نتیجه گیری معقول به نظر میاد دیگه. ولی اگر همین جملات آخر منو یه نفر خالی و ذهن بشنوه، میگه مگه میشه آخه این دو تا چه ربطی به هم دارن؟ این حالا ممکنه یک خلل روانی باشه، اونی که شما میگین یک چیز خیلی کلیه، یک چیز خیلی درونی و ناخودآگاهه، باورش شاید سخت باشه براش. یعنی این همون بازی پیچیده استراپ های وجودیه که از اول پادکست دارم بهتون میگم.
استراب ها به سرعت لباس عوض میکنن و مکررن لباس عوض میکنن و اینقدر در ضمیر ناخودآگاه ما میخزن و فرو میرن و قایم میشن و چهره عوض میکنن که ندرتن حتی یک روانکاو چیره دست میتونه در کوتاه مدت مچشون رو بگیره. خیلی از رفتارهای روان نژنده ما همینطورن. همینجا تأکید کنم پادکست رواق رو باید از اول بشنوید. از روی تعداد دانلود ها من میفهمم بعضی ها پادکست های اول رو نشنیده اومدن سراغ پادکست های آخر. تا دیر نشده برگردید از اول بشنوید. اینجا پادکست رواق اپیزود دهم رو دارید میشنوید. در ادامه بحث یالوم یکم بحث رو علمی تر میکنه، تخصصیش میکنه که حالا من لزومی نمیبینم بهش ورود بکنم. مثلا راجع به اسکیزوفرنیا بحث میکنه و میگه که میدونم که دلایل بیولوژیکی و در واقع غیر روانشناختی هم برای زیاد شناخته میشه، ولی بالاخره یه جورایی نمیتونه به این دو قطبی که تا الان داشتیم راجع به صحبت میکردیم ربطش نده. به یکی دو جور تحلیل و پژوهش دیگه هم اشاره میکنه که با روش و نگرشی غیر از اگزیستانسیال به همین دوتا تقسیم بندی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم رسیدن، یعنی خود استثناپنداری و حامی غیبی. مثلا توی پژوهش به این نتیجه رسیدن که آدم ها رو از نظر تطبیق پذیری با محیط میشه به دو دسته تقسیم کرد، کسانی که در محیط حل میشن و کسانی که خودشون رو بر محیط غالب میکنن و میتونن خودشون رو در دل یک مجموعه منفک نگه دارن، فردیتشون رو حفظ کنن. حالا آزمایش مثلا چطور بوده؟ یکی از قسمت‌های آزمایش اینطوری بوده، آدم ها رو اون آزمایش شونده ها رو میفرستدن تو یک اتاق کوچیک که قابلیت کج شدن به دو طرف داشته، بعد بهشون یه صندلی میدادن که صندلیه هم قابلیت کج شدن به دو طرف داشته، چپ و راست داشته. بعد بهشون گفتن آقا ما اتاق رو کج میکنیم، شما ببینیم میتونیم با کج کردن صندلی زاویه قائمتون رو حفظ بکنین. بعد دیدن که اونایی که میتونن زاویه قائمشون رو حفظ بکنن با اونایی که نمیتونن حفظ بکنن تفاوت‌های مشهود روانی دارن. شما الان باید بتونید بگید کدوما خود استثناپن دارن دیگه، کدوما ایمان به حامی غیبی. اونایی که میتونن فردیت خودشون رو، اون زاویه قائمشون رو حفظ بکنن خود استثناپن دارن و اون یکی ها ایمان به حامی غیبی. یا مثلا ازشون سوالایی پرسیدن، یه سری سوال بهشون دادن که جواب بدن و از دل این سوالا دنبال اینن که بفهمن اینا معتقدن ما از درون سرنوشتم رو تعیین میکنیم یا سرنوشت از بیرون به ما تحمیل میشه. بعد اونایی که معتقد بودن ما از درون سرنوشت رو تعیین میکنیم آدمایی هن که با اون ویژگی های خود استثناپنداری شباهت خیلی بیشتری دارن. خب فصل 4 کتاب روانکاوی اگزیستانسیال اینجا به پایان میرسه، ولی یالوم نهایتاً این نتیجه گیری رو میکنه که درست هر دوی این سازوکارها آدمی رو از زندگی اصیل باز میدارن و مثل مواد مخدرن، ولی به هر صورت نمیشه منکر شد کسانی که سازوکار فعال خود استثناپنداری درشون غالبه نسبت به اونایی که سازوکار منفعل ایمان به حامی غیبی درشون غالبه موفق ترن. در واقع یالوم داره میگه حالا که داری میکشی لااقل جنس خوب بکش. خیلی خب من دیگه زیاد اینو بازش نمیکنم که هرچی رشتیم پنبه نشه، ولی بدونید هدف داشتن و زندگی هدفمند با روح اگزیستانسیالیسم یکم تضاد داره، زاویه داره، ولی گریزی ازش نیست. خیلی خب من یه نکته هم خودم اضافه کنم، این سازوکارهای دفاعی گاهی از حوزه فردی فراتر میرن و گستره وسیع تری پیدا میکنن، مثلا در حد یک قوم، یک شهر، یک کشور یا یک فرهنگ منطقه‌ای، مثلا فرهنگ اعراب، مثلا فرهنگ سرخپوستی، یا مثلا کردها،
مثل ترک ها یا مثل ایرانی ها ممکنه این سازوکارهای دفاعی غالب بشه بر یک کل. مثلا آلمانی که بعد از جنگ جهانی اول، گوش کنین، با خاک اکسان شده بود، اقتصاد و ارتش و زیرساختاش نابود شده بودن. همونطور که در پادکست پرچم سفید میتونید بشنوید راجع به این، خیلی هم جالبه. چی میشه که ظرف کمتر از 10 سال به اعتماد به نفسی میرسه که فتح دنیا رو مد نظر قرار میده؟ این نتیجه تکثیر وسیع و عمیق خود استثناپنداری در آلمان نبوده؟ کاری که هیتلر تونست بکنه؟ یا شاید این سوال رو جایی شنیده باشین که چرا ایتالیا و اسپانیا در میان همسایگان خودشون از پیشرفت کمتری برخوردارن؟ خیلی ها اینو به مذهبی تر بودن جامعه این دو کشور ربط میدن و اصولا میگن جوامع مذهبی چون باور به حامی غیبی در اونها نهادینه شده از یک انفعال عمومی رنج میبرن که مانع پیشرفت اونها میشه. هرچند بازم میگم در نگرش اگزیستانسیال پیشرفت و رفاه معیار اصالت نیست، ولی دست کم رنج رو کاهش میده.
میخوام در پایان تشکر کنم از محمد، از بچه های توییتر، محمد البته وجیهه عزیز که خیلی با دقت پادکست رو میشنوه، سعید سلیمانی از رادیو پلیسی، مریم، نوید مشایخی و علی زفری. شما هم برام پیام بذارید، پیاماتون رو میخونم و ممنونتون خواهم بود. یه نکته هم بگم، احتمالا من قراره که میان اپیزودی تهیه بکنم درباره مقوله خودکشی با همکاری ویو از پادکست اجنبی و بعدش یک لایف هم در اینستاگرام ایشون با هم بریم که قضیه روشن بشه. به محض اینکه متریالش آماده بشه این کار رو خواهم کرد. بذارید این پایان اپیزود 10 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.